با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 8 تیر ماه برابر با 29 ماه ژوئن. آفتاب همون آفتابه و ساعت همون ساعته، اما این صبح یه صبح دیگه است و این صبحانه با خبر یه صبحانه با خبر دیگه، با کلی خبرهای تازه از دنیای سیاست و فرهنگ و هنر و اقتصاد گرفته تا ورزش و موسیقی. و اما هوای امروز ایران. امروز برای استانهای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی شده. البته وزش باد تقریبا در بیشتر استانهای کشور وجود داره، اما در استانهای خراسان رضوی و سمنان شدید و در این استانها هم همراه با گرد و خاک خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قم و یزد. دمای هوا در تهران امروز به حد اکثر 40 درجه میرسه. گرمترین استان کشور خوزستان با حد اکثر 47 درجه و خنک‌ترین هم اردبیل با حد اکثر 27 درجه. درسته که این یه برنامه رادیویی، اما در یک ساعت اول از این برنامه میتونید تصویر ما رو هم ببینید از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد. و اما همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر در اتاق فرمان، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، حسن حسنی در بخش فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو رضا جمالی مسئول اتاق خبر رادیو فردا و من رضا ولی‌زاده تا پایان برنامه در کنارتون هستم. با خبرها آغاز میکنیم صبحانه با خبر رو. رضا جمالی اینجاست، همکارم، با کلی خبرهای تازه از ایران و جهان. رضا خوش اومدید.
ممنون. درود بر شما همراهان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان آمریکا و جهان تبریک گفت. رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود آورده که به همراه همسرش میشل و از طرف مردم آمریکا بهترین آرزوها را به مناسبت آغاز ماه رمضان به تمامی مسلمانان ایالات متحده و سراسر جهان تقدیم میکند. در این پیام رئیس جمهوری آمریکا ماه رمضان را یک مسئولیت مشترک نامید که باعث نزدیکی افراد از ادیان مختلف میشود. در پیام باراک اوباما از سازمان‌های آمریکای مسلمان، شخصیت‌ها و شرکت‌هایی که برای کاستن از فقر و اختلافات طبقاتی فعالیت می‌کنند، قدردانی شده است. ابو خطاله لیبیایی مظنون به بمب‌گذاری انتحاری در کنسولگری آمریکا در بنغازی، روز شنبه در دادگاه فدرال آمریکا در واشنگتن ضمن رد اتهامات خود را بیگناه معرفی کرد. ابو خطاله متهم به قتل کریستوفر استیونز، سفیر آمریکا و سه دیپلمات دیگر این کشور در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در 11 سپتامبر سال 2012 است. به گزارش خبرگزاری آلمان و به نقل از یکی از مقامات قضایی دادگاه فدرال آمریکا، ابو خطاله در صورت اثبات اتهاماتش به مرگ محکوم خواهد شد. ابو خطاله از بنیانگذاران گروه اسلامگرای انصار و شریعه در لیبی است. او در 28 خرداد سال ماه گذشته از سوی نیروهای ویژه آمریکایی در بنغازی دستگیر و برای محاکمه به آمریکا انتقال داده شد. خبرگزاری رسمی کره جنوبی یوهانب امروز یک شنبه از آزمایش دو موشک کوتاه برد کره شمالی در سواحل شرقی این کشور خبر داد. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این خبر را تایید کرده است. طبق این گزارش، موشک‌های آزمایش شده از سوی کره شمالی از نوع اسکات با برد کوتاه 500 کیلومتر بوده است. روابط کره شمالی و کره جنوبی از اوایل سال جاری میلادی و در پی انجام چندین مرحله آزمایش‌های موشکی و توپخانه‌ای از سوی هر دو کشور بار دیگر با تنش روبرو شده است. فرزند مهدی خزعلی، فعال سیاسی دربند، از وخامت حال پدرش در زندان رجای شهر و انتقال او به بیمارستان خبر داد. محمد صالح خزعلی روز شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که پدرش را از زندان به اورژانس بیمارستان امام خمینی تهران آوردند. طبق این گزارش، مهدی خزعلی به خاطر اعتصاب غذا با کاهش شدید وزن روبرو شده و فرزندش میگوید حتی پزشکان در آزمایشاتی متوجه سکته قلبی او شدند. مهدی خزعلی کمتر از 10 روز پیش برای هفتمین بار پس از اعتراضات سال 88 دستگیر شد. وی به محض بازداشت اعلام کرد اقدام به اعتصاب قضا می‌کند. او به اتهام اخلال در نظم و اهانت به مسئولان بازداشت شده است. خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش داد که چند کشور اروپایی از جمله هلند و آلمان تحریم فروش بنزین به هواپیماهای ایرانی را لغو کردند. خبرگزاری تسنیم مدعی شده تا چند روز آینده فرانسه نیز اقدام به تحویل سوخت به شرکت‌های هواپیمایی ایران خواهد کرد. گزارش خبرگزاری تسنیم هنوز از سوی منابع مستقل خبری تایید نشده است. در پی تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از اواسط سال 89 محدودیت‌هایی را در مورد فروش سوخت به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های خود اعمال کردند. در این مدت تعدادی از کشورهای اروپای شرقی به همراه روسیه و ترکیه سوخت مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی ایران ای را تأمین می‌کردند. تلویزیون عراق پس گرفتن شهر تکرید از شبه نظامیان سنی خبر داده است، اما داعش این خبر را تکذیب می‌کند. ارتش عراق همراه نیروهای قبائل و داوطلب از بامداد شنبه به حملات هوایی و زمینی برای پس گرفتن تکرید دست زدند. بر اساس گزارش‌ها همچنین در پی حملات هوایی ارتش عراق به موصل و تکرید هزاران نفر به مناطق اطراف و کردستان عراق گریختند. وزارت دفاع آمریکا نیز روز شنبه اعلام کرد که پهپادهای مسلح این کشور به عملیات تجسسی بر فراز عراق دست زدند.
ممنون رضا، خبرها رو شنیدیم. رضا جمالی 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگرده و ما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. آیت الله خامنه ای جنگ در عراق را جنگ دلبستگان غرب با طرفداران استقلال ملت‌ها توصیف کرد. در گفتگویی با یک تحلیلگر بصارت آیت الله خامنه ای در مورد بحران عراق می‌پردازد. و اما مالیات، تنها 60% واحدهای اقتصادی در ایران مالیات می‌پردازند و بقیه از دادن مالیات فرار می‌کنند. کارشناس اقتصادی برنامه از علت و پیامدهای این فرار خواهد گفت. جیره‌بندی آب در یک قدمی تهران، لغو تحریم سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایران در آلمان و هلند و گزارش مجلس از 3 تخلف دولت محمود احمدی نژاد. این خبرها و بیشتر از اینها در صفحه اول روزنامه امروز. در بخش ورزش هم علاوه بر نتیجه آخرین بازی‌های جام جهانی فوتبال، خبرهای دیگه‌ای هم داریم، از جمله بازگشت تیم ملی فوتبال ایران. و بدون پیام‌های تلفنی شما هم به بخش دوم نمی‌ریم، پیامک‌هاتون رو هم در بخش سوم که رادیویی حتما می‌خونیم. به این شماره‌ها می‌تونید پیامک بزنید: 20 420 733 595 555 و 207 26 011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای روز شنبه در سخنانی رویدادهای عراق را جنگ تروریسم با مخالفان تروریسم، جنگ دلبستگان غرب با طرفداران استقلال ملت‌ها و جنگ انسانیت با بربریت و وحشیگری خواند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با بیان اینکه جنگ فعلی در عراق جنگ شیعه و سنی نیست، گفت دشمنان اسلام بر روی ایجاد جنگ‌های داخلی در کشورهای اسلامی سرمایه‌گذاری کردند و آن را به عنوان جنگ شیعه و سنی معرفی می‌کنند. کیان معنوی در گفتگو با جلیل روشندل، استاد امور امنیت بین الملل و تحلیلگر در کارولینای آمریکا، نخست ارزیابی او را از هدف آیت الله خامنه ای از این سخنان جویا شده. بشنویم پاسخ جلیل روشندل در آمریکا رو.
با در نظر گرفتن شرایط کلی منطقه، آقای خامنه‌ای حتی امکان داره سعی میکنه یک دستورالعملی بده که جنبه سیاسی مطلق داره و نه جنبه مذهبی. دلیلش این استش که در مجموع حداقل تا همین اواخر بین ایران و عراق روابط سیاسی خوبی حاکم بوده و حتی کارشناسای منطقی معتقد هستن که دولت فعلی عراق شدیداً تحت نفوذ ایران هست. اگر بین شیعیان شیعیان ایران به چه شیعیان عراق و سنی های منطقه جنگی در بگیره، در درجه اول اون واحد سیاسی عراق به عنوان یک واحدی که هم بر سنی ها حکومت میکنه و هم بر شیعیان آسیب میبینه و این اتحاد از بین میره و از طرف دیگر از بین رفتن این اتحاد برای منافع و امنیت ملی ایران هم ضرر داره. بنابراین سعی آقای خامنه‌ای در این هستش که از این مقابله بین سنی و شیعه در چارچوب یک جنگ مذهبی فاصله بگیره و اونها رو هشدار بده به اینکه قضیه چیزی ورای جنگ مذهبی است، چون در اون صورت هستش که به اصطلاح منافع ایران تا حد زیادی هم تامین میشه.
جناب روشندل، ولی واقعیت به گونه دیگه‌ای نشون میده، به این صورت که در عراق شاهد هستیم که این گروه داعش در هفته‌های اخیر بیشتر شیعیان رو کشته و حتی پیروزی گروه داعش بر استانهای شیعه نشین عراق هم با سختی بسیار زیادی مواجه هست، به خاطر اینکه اونجا شیعیان و همکاری رو آنطور که سنی ها در بخشای سنی نشین با گروه داعش دارن این همکاری رو ندارن. پس آیا فکر نمی کنید که این خواسته آقای خامنه ای یک مقداری براش دیر شده باشه در صحنه واقعیت عراق؟
بعید نیست که این، حالا اسمش البته حرف ایشون من به حساب فتوا نمیذارم، ولی حرفی که ایشون زدن در واقع در جهت هدایت مردم هست تا در جهت هدایت یک گروه مذهبی خاص، چون معنی حرف ایشون این هستش که دعوای شیعه و سنی نیست، در حالی که همونطور که شما اشاره کردید به تا حالا جنگ داعش عمدتاً بر علیه شیعه ها بوده، در بعضی نقاط با سنی ها درگیر شدن اما سنی ها بیشتر طرفداری کردند و مساعدت کردند و پیشرفت داعش مقدور شده. بنابراین شیعیان بودن و از این گذشته فتواهای دیگری که مطرح شده یا گروه های شیعه دیگه که مقاومت کردن به علت وجود فتواهای رهبران شیعه جلوی داعش ایستادن. این که آقای خامنه‌ای شاید دیر این پیام را داره میرسونه بعید نیست، شاید هم دیر شده باشه به خاطری که این پیشروی شروع شده، اما از طرف دیگه آقای خامنه‌ای کوتاهی نخواهد کرد تا جایی که بتونه و دولت ایران کوتاهی نمی‌کنه در حمایت از عراق، اگرچه اسمش این باشه که عراق اگر از ما بخواد ما حمایت می‌کنیم، ولی این حمایت انجام خواهد شد و اون وقت قضیه اینه که باید ببینیم که داعش همچنان میتونه جلوی دولت رسمی عراق که توسط ایران و شاید هم تا حدی توسط آمریکا حمایت بشه مقاومت بکنه یا نه.
خب حالا فکر میکنید که آقای خامنه ای به عنوان رهبر حکومت شیعه ایران تا چه حد در جهان اسلام اعتبار و محبوبیت داره و تا چه حد انتظار میره که همه فرقه های اسلامی از جمله شیعیان و همه گروه های سنی اندرس ها و رهنموت های آقای خامنه ای رو مد نظر بگیرن؟
خب ظاهرا آقای خامنه ای از اول هم خودشون رو به نوعی مرجع مسلمانان خارج از ایران هم میدانستن و اون وبسایتشون و تمام تشکیلاتشون، دفتر و تبلیغاتشون، اینا شامل یک طیف وسیع‌تری خارج از ایران هست. ولی اینکه واقعا چقدر ایشون نفوذ کلام داشته باشن در حد یک مرجع که بتونن جلوی یک جنگ فرقه‌ای رو بین مسلمانان شیعه و مسلمانان سنی بگیرن، این رو من حقیقتا شاید که اون توان علمی رو نداشته باشن که بتونن محاسبه بکنن و یا جواب خیلی دقیقی بدم، ولی به احتمال زیاد نفوذ کلامیشون محدود خواهد بود.
جلیل روشندل بود، استاد امور امنیت بین الملل و تحلیلگر در کارولینای آمریکا، که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد در مورد بحران عراق و اظهارات آیت الله خامنه‌ای. اما شما، پیام‌های تلفنی شما آماده است، با هم می‌شنویم.
بعد از 34 سال کشمکش و زد و خورد بر سر قدرت بین اصولگراها و جناح به اصطلاح اصلاح طلبان، الان یک کانون مونده که اون را اگر حل کنن دیگه مشکل حل میشه، اونم رئیس جمهوره که از طریق انتخابات برگزیده میشه و اعلام مجلس و بقیه همه که از در اصل میشه گفت انتصابیه، یعنی به گونه شورای نگهبان با 300 هزار افرادی که در سراسر کشور داره آدمای رو انتخاب میکنه که دقیقاً این انتصابیه. خب ظاهرا یه رأی هم میگیرن.
آقای مکارم شیرازی، ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، خواهش میکنم.
ما ایرانی اهل تسنن چرا نتونیم وکیل بشیم، چرا نتونیم وزیر بشیم، چرا در ریاست جمهوری نتونیم شرکت بشیم، چرا نتونیم مسجد درست کنیم که عبادت توش کنیم، چرا مسجد ساختن برای اهل تسنن ممنوع باشه، چرا اینقدر تبعیض نژادی باشه که اینقدر فشار رو اهل سنت باشه که هیچ کاری نتونن بکنن و هر روز انسانهایی که به ناحق بکشنشون.
خانم رجبی، آقای رجبی، میشه بگیم هزینه گرده عملیاتون از کجا میاد این جشناتون؟
آقای رادیو فردا، چرا دارید یه طرف هم میزنی؟ یه طرف قضیه 100 نفر اونا میکشن، اسرائیل یه نفر اینا، و اینا رو نمیدی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه مالیات رو به یه چتر تشبیه کنیم، میدونید چقدر از واحدهای اقتصادی ایران مالیات نمیدن و زیر این چتر نیستن؟ رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران میگه حدود 60% اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از گفته این مقام سازمان امور مالیاتی چیه؟
ارائه آمار دقیق در چنین مواردی بسیار دشواره، چون این بخشی که زیر چتر مالیات نیست کدره و اطلاعات زیادی در مورد ظرفیت مالیاتی اون هم در دسترس نیست. همین مقام دولتی پیش از این ارقام دیگری ارائه کرده بود که با این رقم 60% نمیخونه. اما حتی اگر همین میزان فرار مالیاتی هم در نظر بگیریم و بپذیریم، این هم بسیار بالاست. در یه مقایسه بین‌المللی سهم مالیات ها در بودجه کل کشور از 40% تجاوز نمی‌کنه، حال اون که سهم مالیات در بودجه کشورهای پیشرفته مثل آلمان یا کشورهای اسکاندیناوی بیش از 2 برابر ایرانه. از طرف دیگه اگر بخوایم سهم درآمدهای مالیاتی رو نسبت به تولید ناخالص داخلی بسنجیم، این میزان برای ایران حدود 7%، حال اون که در کشورهای دیگه مثلا کشورهای اتحادیه اروپا چیزی نزدیک 35% و برای امریکا حدود 26% و شاخص ایران یکی از کمترین شاخصها در سطح بین‌المللی به شمار میاد.
آقای علوی، به نظرتون دلیل این فرار مالیاتی چیه؟
نظام مالیاتی ایران دارای ناکارآمدی فراوانیه و همچنین در مقابل نهادهای انتصابی و نظامی و شبه نظامی و حتی نهادهای مذهبی که بخش قابل توجه از اقتصاد رو در اختیار دارن، قدرتی نداره و نمیتونه از اونها مالیات وصول کنه. از اونجا که قدرت مطلقه و این نهادهایی که مربوط هستن به این قدرت مطلقه پاسخگو نیستن، حتی به فرض کارآمدی و روزآمدی نظام مالیاتی باز این نهادهای انتصابی غیر شفافن که مشمول معافیت مالیاتی هستن و امکان فرار مالیاتی خواهند داشت.
به نظرتون پیامد این فرار مالیاتی اون هم در این ابعاد بزرگ چیه؟
پیامد فرار مالیاتی بسیار زیاده. مثلا بخشی از این تورم موجود و همچنین کسر بودجه دولت و وابستگی به درآمد نفت و همچنین ضعف و نوسان پول ملی هم محصول این فرار مالیاتیه. سهم نفت در تأمین هزینه‌های بودجه دولت بیش از 50% و حتی میشه گفت که با توجه به این وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به بازار نفت، بسیار این تعادل در بودجه لرزانه و با هر جنبشی، با هر حرکتی در بازار نفت به لرزه در میاد ارکان اقتصاد ایران. شرط اصلی کاهش وابستگی بودجه به نفت و تعادل اون یک بسته اقدامات همه جانبه و البته مرکب از به اصطلاح راهکارهای گوناگونیه که درآمد دولت رو متکی بکنه به مالیات ها و باعث بشه که به هر حال وابستگی بودجه دولت و اقتصاد ایران به نفت کم بشه.
احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد، ازتون ممنونم.
متشکرم از شما آقای ولیزاده.
صفحه اول روزنامه امروز کلی خبر دارن، از جمله جیره‌بندی آب در یک قدمی تهران، لغو تحریم سوخت رسانی به هواپیماهای ایران در آلمان و هلند و گزارش مجلس از سه تخلف دولت محمود احمدی نژاد. مثل هر روز با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی میندازیم به صفحه اول روزنامه امروز. شهرام، با روزنامه شهروند شروع کنیم اگه موافقی و تیتر یکش.
بله، روزنامه شهروند در تیتر یک نوشته که هیچ کس راضی نیست از افزایش هزینه مشترکین اپراتور اول. البته منظور روزنامه شهروند هست که به نوشته این روزنامه در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر بسیار قیمتش بیشتر شده و حتی وزیر ارتباطات هم خواستار تغییر این تعرفه‌های جدید در همراه اول شده. عکسی که این روزنامه به برج‌های چیتگر اختصاص داره در تهران که روزنامه شهروند نوشته از قول آقای مسجد جامعی رئیس شورای شهر که این برج‌ها مانع گردش هوای تهران میشن و لغو تحریم سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی در آلمان و هلند هم یک دیگر از گزارش‌های صفحه‌ای که روزنامه شهروند است.
و همینطور نوشته که بعد از 4 سال لغو تحریم سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایران در آلمان و هلند بالاخره اجرا شده و این تحریم لغو شده. بریم سراغ روزنامه اعتماد. وزیر اطلاعات هشداری رو مطرح کرده. این هشدار موضوعش چی هست؟
اونطوری که روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش نوشته، آقای محمود علوی گفته که عده‌ای با نسبت‌های دروغ با حیثیت و شخصیت سران کشور بازی می‌کنن. البته ایشون گفته که این افراد کسانی هستن که خودشون رو ولایت مدار معرفی می‌کنن و همون کسانی هستن که حادثه هفتم تیر رو هم چهره‌های مشابهی ایجاد کردن. عکسی که روزنامه اعتماد گفتگویی است با شهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی ایران، که گفته برخی تبعیض‌ها علیه زنان نامرئی است در ایران. و البته روزنامه اعتماد گزارشی هم از جنجال و تنش در دانشگاه پلی‌تکنیک یا امیرکبیر تهران هم منتشر کرده.
خب همون تیتر یک روزنامه اعتماد که صحبت وزیر اطلاعات بود، تیتر یک روزنامه ایران هم هست، اما روزنامه ایران تصویری هم از ملی پوشان منتشر کرده.
بله، روزنامه ایران در عکسی یک خودش تصاویر عکسی از بازگشت اعضای تیم ملی فوتبال ایران به تهران رو منتشر کرده با تیتر استقبال گرم از ملی پوشان. روزنامه ایران هم در تیتر یک خودش تأکید کرده که وزیر اطلاعات با بازخوانی فاجعه هفتم تیر هشدار داده نسبت به تخریب شخصیت‌ها در حال حاضر.
خب روزنامه شرق امروز چیا داره؟
روزنامه شرق تیتر یکش رو به مسائل منطقه‌ای اختصاص داده، داعش در منگنه. و البته این روزنامه نوشته که پرواز پهپادهای آمریکایی در عراق آغاز شده و این گروه تندرو و افراطی به نوشته روزنامه شرق در عراق تحت فشار قرار گرفته. عکسی که این روزنامه محمد مصدق رو نشون میده، نخست وزیر دوران اواخر دهه 20 در ایران، که روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده درباره اسناد تازه سیاه از کودتای 28 مرداد بر علیه آقای مصدق.
خب توی روزنامه‌ای که من اینجا دارم فقط روزنامه آرمانه که اشاره کرده به ماجرای جیره‌بندی آب.
بله، روزنامه آرمان گزارش داده که 12 کلان شهر در ایران در معرض جیره‌بندی آب قرار دارن. پیشتر هم به نوشته این روزنامه اخباری درباره جیره‌بندی آب در کرج هم منتشر شده، ممکن هست بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر ایران هم چون این سرنوشتی پیدا بکنن. عکسی که روزنامه آرمان آقای هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری و محمد خاتمی رو نشون میده که روزنامه آرمان از اونها به عنوان مثلث طلایی بزرگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره بعدیش یاد کرد.
خب دو تا روزنامه مونده، خیلی خلاصه بریم سراغ مردم سالاری.
روزنامه مردم سالاری در تیتر یک گزارش داده که 3 گزارش تخلف دولت آقای احمدی نژاد از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به صحنه علنی رفته و قرار است قرائت بشه. گزارش درباره هدفمندی یارانه ها، تخلفات شرکت های دانشمندان و همچنین وضعیت مسکن مهر.
و آخرین روزنامه جوان.
روزنامه جوان عکسی که خودش رو به دیدار رهبر جمهوری اسلامی با جانبازان اختصاص داده و البته این روزنامه خبر داده که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که حوادث عراق جنگ دلبستگان غرب با طرفداران استقلال ملت هاست. یک خبر هم این روزنامه منتشر کرده که آقای جوادی آملی از مراجع تقلید در قم گفته اگر داعش اسلحه رو کنار نگذارد عراق گورستان اونها خواهد شد.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا در بخش دوم با هم صفحات داخلی رو برات میزنیم.
متشکرم.
خب این فرصت رو داریم بریم سراغ چند تا از اسمس ها و پیامک هایی که شما فرستادین. دوستی نوشته جمهوری اسلامی به تدریج کل درآمد های نفتی رو اختصاص به کشورگشایی خواهد داد و از طریق مالیات های سنگین خرج دولت رو به گردن مردم میندازن. دوست دیگری نوشته با امضای یک ایرانی، آقای خامنه ای ما که در مملکت اسلامی و ثروت خیز ایران در اثر فقر و تورم شدید قادر به روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان نیستیم، گناهش به گردن شماست. و همراه دیگری هم نوشته اوضاع امروز خاورمیانه نتیجه دخالت های آمریکا در سالهای گذشته است. آیا جهان امروز امن‌تر از 10 سال پیش است؟ فکر میکنم اگر آمریکا به مرزهای خود برگردد جهان امن‌تری خواهیم داشت. و باز هم سعی میکنیم حتما توی بخش سوم به پیامکاتون بپردازیم، اما بریم سراغ آخرین بازی های دیروز جام جهانی تا این لحظه و کلی خبرهای ورزشی دیگه از جمله بازگشت تیم ملی فوتبال ایران به کشور همراه با حبیب روشنزاده.
در جام جهانی 2014 برزیل میزبان شیدی را با پنالتی حذف کرد و تیم کولومبیا اوروگوئه را با 2 گل به خانه فرستاد. شب گذشته در بلو هوریزنته تیم ملی فوتبال برزیل که از حمایت بیدریغ بیش از 50,000 تماشاگر خودی برخوردار بود، در پیکار با شیلی در مرحله کشتم نهایی جام با گل دقیقه 18 توسط داوید لوئیس جلو افتاد. اما 15 دقیقه بعد شیلی توسط الکسی سانچز بازی را 1-1 مساوی کرد. پیکار 120 دقیقه دو تیم با همین نتیجه پایان یافت تا به گزارش شبکه ABC برزیل با ضربات پنالتی 3-2 بازی را ببرد. به این ترتیب تیم ملی شیلی حذف شد و برزیل به 1/4 نهایی رسید تا در برابر کولومبیا قرار گیرد. کولومبیایی که دیشب در ورزشگاه ماراکانای ریو دو ژانیرو اوروگوئه را با 2 گل شکست داد. هر نیمه 1 گل و هر 2 گل توسط جیمز رودریگز بازیکن 22 ساله. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان کی مکس، کولومبیا بعد از 24 سال برای نخستین بار به دور 1/4 نهایی جام جهانی راه یافت. تیم ملی فوتبال کولومبیا جمعه شب باید در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2014 در برابر برزیل میزبان مسابقات بازی کند. امشب نیز 2 مسابقه دیگر برای راهیابی 2 تیم به دور 1/4 نهایی جام جهانی برگزار می شود. ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران تیم ملی فوتبال هلند نایب قهرمان جهان در برابر مکزیک بازی خواهد کرد. نیمه بعد از نیمه شب کاستاریکا تیم شگفتی ساز جام جهانی در برابر یونان قرار می گیرد. در تهران نخستین جلسه رئیس فدراسیون فوتبال با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران امروز در محل فدراسیون تشکیل خواهد شد تا معلوم گردد این مربی ماندگار است یا رفتنی. به گزارش شبکه خبر علی کفاشیان گفت اگر توافقی صورت گیرد تحت شرایطی خواهد بود که ما اعمال خواهیم کرد.
خب ما همین شرطهای داریم، صورتهای داریم که باید بشیم، ما اگر تفاهم کردیم که ایشون خواهد بود.
از جمله این شرطها قرار گرفتن یکی از مربیان ایرانی به عنوان دستیار در کنار سرمربی پرتغالی است. علی کفاشیان در مورد پاداش 8 میلیون دلاری فیفا به تیم ایران گفت این پول جای هزینه‌های ما را می‌گیرد و برای بازیکنان نخواهد بود. تیم ملی والیبال ایران امشب دومین مسابقه خود را در برابر لهستان در لیگ جهانی والیبال در تهران برگزار می‌کند. ایران اگر در بازی امشب پیروز شود، جواز ورود به دور نهایی لیگ جهانی را دریافت خواهد کرد. هرچند باید 2 مسابقه هم در خاک لهستان برگزار نماید. دیدار امشب ایران و لهستان ساعت 21 در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. و در لندن در مسابقات تنیس ویمبلدون روز شنبه حادثه مهم در بخش زنان روی داد که سرنا ویلیامز آمریکایی شماره 1 جهان حذف شد. ویلیامز 32 ساله از حریف فرانسوی خود آلیس کورنه که در رنکینگ جهانی 24 است 1/2 شکست خورد و از رسیدن به دور 4 باز ماند. در بخش مردان ویمبلدون رافائل نادال اسپانیایی شماره یک جهان و روژه فدرر سوئیسی شماره چهار با پیروزی بر حریفان به جمع بزرگان حاضر در دور چهارم پیوستند.
خب خبرهای ورزشی.